بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بخش از مسئله فروش ظرف با مظروف با هم، اون تصویر سگانی است که عده‌ای مطرح کردند و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اون را ارائه می‌کند. بحث در این است که گاهی کالایی را با ظرفش می‌فروشند، این سبد میوه رو، این جعبه میوه رو با خود جعبه میفروشن، این پیت روغن رو با اون پیت میفروشن و اون هم وزنی دارد و باید حساب بشه. در این مسئله که مظروف را با ظرف میفروشن، فرمودن صوری قابل طرح هست که سه قسم اونها را ما اینجا بازگو میکنیم. قسم اول آن است که مجموع ظرف و مظروف را بفروشن که وزن این مجموع معلوم است و سبنش هم مشخص، میگوید این پیت روغن با این ظرف که وزنش 10 کیلو است فروختیم به 10 درهم، مبی واحد است که مجموع ظرف و مظروف است، موزونم هست، وزنش هم مشخص است. این صورت روشن، مبی مجموع ظرف و مظروف است و وزنشون هم معلوم است، ثمنش هم معلوم، هیچ غرری هم در کار نیست. این صورت اولا. در صورت اولا بحثی نکردن. صورت ثانی آن است که مبی ظرف و مظروف با هم هست، یعنی هم ظرف را می فروشد هم مظروف را می فروشد، لکن مظروف را به لیتری فلون قدر یا کیلوی فلون قدر می فروشد. می گوید این پیت روغن را با ظرف فروختم، روغنش کیلوی فلون قدر. این صورت ثانیه اند تحلیل به دو بیع برمیگردد، یعنی ظرف هم مبیع است، مظروف هم مبیع است، منتها ظرف واحد وزنی نیست، قیمت جداگانه دارد، مظروف واحد وزنی است، قیمت جداگانه دارد، مظروف را یعنی روغن را فروخت کیلو فلان قدره، نه اون پیت رو فروخت کیلوی فلون قدر. پیت روغن رو فروخت، خود روغن رو فروخت، پس معلوم می‌شود این در تحلیل این دو بیع است. پیت عددی است، قیمتش باید بازار مشخص کنه. روغن وزنی است، باید توزیم بشه و مشخص بشه. پس در صورت ثانیه ظرف و مظروف هر دو را می فروشد، یک ظرف واحد وزنی نیست، این دو مظروف وزنی است، این مظروف وزنی را می فروشد کیلوی فرونقدر. سر تصریح به این صور برای آن است که اگر یه وقتی این ظرف مستحقا للغیر در آمد یا این ظرف فاسد در آمد که خریدار خواست این ظرف را برگرداند و خیار تبعض صفقه دارد، چون برخی از مبی فاسد در آمد یا برخی از مبی مال غیر در آمد میشه معامله فضولی، در صورت اولا که ظرف و مظروف را با هم فروخت، گرچه یک مبیع است با یک عقد فروخت، مجموع را فروخت 10 درهم ولی وقتی این ظرف فاسد درآمد یا این ظرف مستحقا للغیر درآمد، این شخص خیار تبع و صفه دارد، میتواند ما کل امر را به هم بزند. اگر این ظرف مستحق للغیر درآمد مال غیر شد، این معامله نسبت به ظرف میشه فضولی. خریدار باید رضایت صاحب ظرف رو تأمین کند، برای او دشواره. یا فروشنده باید منتظر اجازه صاحب ظرف باشد، این کار برای خریدار سخت است. این خیار دارد ما معامله رو فسخ کند نسبت به ظرف. سر این تحلیل برای آن است که اگر یه وقتی خواستن ظرف را برگردانند و پولش رو بگیرن، مشخص باشد. این تقسیط میشه. در صورت اولا خیار تبعی صفقه است. در صورت ثانیه این تحلیل دو تا عقد است، دو تا بیع است، خیار تبعی صفقه نیست. نسبت به او خیار دارد، نسبت به این خیار ندارد معامله. ولی معامله اول تجزیه پذیر است. خب پس در صورت ثانیه ظرف را با مظروف می فروشد، ولی ظرف قیمت خاص خودش دارد، مظروف را می فروشد کیلوی فلانقدر. راه حلش اینه که ظرف را جدا کنن، مظروف را وزن کنن و پولها را بررسی کنن. صورت ثانیه هم پیچیده نیست، اما صورت ثالثه است که پیچیده است. یه راه حلی رو مرحوم شهید ثانی ارائه کرده است. به تعبیر مرحوم شیخ، عده راهی راه رهید شهید ثانی شده و خودشون هم احیانا یه نقد اجمالی دارن. صورت ثالثه آن است که ظرف را با مظروف بفروشد، نه مثل صورت اولاست که بگوید این مجموع را من فروختم به 10 درهم. چون در مسئله سائه صبره فروختن یک من از این گندم یا فروختن خود صبره، ملاحظه فرمودید اگر یک صبره و یک گندم اینجاست و خود این صبره را بخواد معامله کند، چاره جز علم به وزن این مجموع نیست، چون مبی خود این صبره است و مبی هم موزون است، باید وزنش مشخص بشه. اما اگر چنونچه یک صبره ای هست، یک کودی از سیب زمینی هست یا پیاز هست یا جو گندم و برنج هست، ولی خود صبره رو معامله نمی کند، می گوید کیلوی فلانقدر، خب وزن اون صبره رو نداند که مشکلی پیش نمیاد. میگوید من این صبره را به شما فروختم کیلوی فلانقدر، بازگشتش به فروش اون کیلو هاست، نه بازگشتش به فروش صبره است. لذا اگه وزن صبره انبار را ندونه اب نداره، چون صبره را که نفروخت. گفت هر کیلوی از این صبره فروختم به فلان مبلغ. مثل این که تو این دست فروش ها اگر کسی بخواهد سیب زمینی فراوان تهیه کند یا پیاز فراوان تهیه کند یا میوه فراوان تهیه کند، او میگوید به اینکه کیلوی فلانقدر، وزن میکنند و میفروشند. مبی مجموع اون چی که تو این تخت دست فروشی است نیست، مبی اون کیلوهایی است که به یکدیگر منتقل میکنند. در اینجا در صورت اولا نظیر صبره فروشی است که ظرف را با مظروف وزن کردن، گفتن این سبد میوه، این جعبه میوه 10 کیلوس فروختن به 10 درهم، مجموع را فروخت، باید وزن مجموع معلوم باشه. در صورت ثانیه مجموع را نفروخت، جمعی را فروخت، گفت این سبد، این میوه های این سبد رو من به شما فروختم با سبد کی میوه هاش کیلو 10 تومان. این بازگشتش به اینه که اون جعبه رو جداگانه قیمت میکنن، قیمتش میگیرن، میوه ها رو جداگانه میکشن، قیمتش میگیرن، که این در تحلیل به 2 بیع بر بگرده. صورت ثالثه این است که این جعبه را فروختم، ظرف و مظروف مبیع است، مجموع ظرف و مظروف که مبیع است، جمعیش هم به این است که هر کیلویی به 10 تومن کیلو عبارت از آن است که این ظرف را با این مظروف با هم بکشیم، این ظرف را با این مظروف با هم بکشیم، نه اینکه میوه های او هر کیلوی 10 تومن که ظرف را جداگانه قیمت بگذارند و پول بپردازند، اینجور نیست. ظرف و مظروف را با هم میکشند و کیلوی 10 تومن. خب اینجا اگر این ظرف مستحقاً للغیر درآمد چه باید کرد؟ مرحوم شهید رضوان لری رای حلی ارائه کرد و اون این است که این ظرف رو، این مجموع رو وزن میکنن و قیمتش هم مشخص میشه، مثلا 10 درهم. ظرف رو وزن میکنن، وزن این ظرف را به وزن مجموع میسنجن، برابر هم اون قیمت رو هم تقسیط میکنن. اگر این ظرف 1/5 وزن مجموع را دارا بود، قیمت ثمنی که به ازای این ظرف قرار گرفت 1/5 قیمت مجموع است. این اساره راه حل مرحوم شهید که به تعبیر مرحوم شیخ فرمود و تبعه غیر واحد. لکن مرحوم شیخ بفرمود به این که این قابل تحلیل است به 2 صورت. یکی این که فرمود ظرف را با مظروف می فروشد کیلوی فلانقدر، یعنی ظرف را وزن می کنن، این ظرف هرچه شد 2 کیلو شد یا 3 کیلو، به هم اون واحدی که معین کردن می فروشن. مظروف را توزین می کنن، هر کیلوی از این مظروف را برابر با اون ثمن می فروشن. پس ظرف را جداگانه می کشن، مظروف را جداگانه می کشن، ولی قیمت هر دو یکی است. مثل اینکه 2 قسم میوه است، اون میوه را جداگانه می کشن، این میوه را جداگانه می کشن، ولی قیمت ها یکیه. ظرف را جداگانه توزین می کنن، مظروف را جداگانه توزین می کنن، قیمت ها یکیه. این یه جور. یه وقت هست که نه، وقتی میخوان وزن کنن، جزئی از ظرف را با جزئی از مظروف توزین میکنند، نه اینکه وزن ظرف را جداگانه توزین کنن، مظروف را جداگانه توزین کنن. وقتی که میگن 1 کیلو، نه یعنی 1 کیلو میوه، 1 کیلو که بخشی از این واحد وزنی را ظرف تأمین می کند، بخشی را این میوه. اگر چون که این ظرف 2 کیلو است، هر کیلویی که می خوان تحویل و تحول بدن یا وزن کنن، بخشی از این کیلو را میوه تأمین می کند، بخشش را ظرف، که میشه مرکب از ظرف و مظروف، نه اینکه ظرف را جداگانه بکشند و پول بگیرن، مظروف را جداگانه بکشند و پول بگیرن. مرحوم شیخ میفرماد به اینکه پس فروش صورت سوم که ظرف و مظروف را با هم میفروشن و با هم کیلو 1 درهم می فروشن، این 2 جور قابل تحلیل است. اگر فروشنده گفت من این سبد میوه رو با ظرف فروختم کیلوی 1 تومن 1 درهم، این 2 جور قابل تحلیل است. یکی این که ظرف رو جداگانه می کشن، اگر ظرف 2 کیلو بود 2 درهم مال ظرف، میوه 8 کیلو بود 8 درهم مال میوه. صورت دوم آن است که نه، وقتی میگن 1 کیلو، یعنی 1 مقدار از مظروف 1 مقدار از ظرف، که مرکب ظرف و مظروف بشه 1 کیلو. اگر اینجور شد ممکن است راه حلی که مرحوم شهید ارائه کرده است به عنوان تقسیط اون مورد اشکال باشد یا قیمت کم و زیاد باشد. یه صعوبتی در تعبیر مرحوم شیخ هست، هم برای خود ایشون هم برای کسانی که تعلیقه دارن، ولی یه مقداری که شما بررسی کنید ببینید خیلی تفاوت نمی کند یا اصلا تفاوت نمی کند بین این صورت دومی که ایشون گفتن که یک کیلو مرکب از ظرف و مظروف باشد، یا اون صورت اول از این صورت سوم که نه ظرف را جداگانه بکشیم و مظروف را جداگانه بکشیم. بخش مهم این مسئله آن است که سه دلیل داشتن بر این که اگر کالای وزنی بود و وزن نشد، کیلی بود و کیل نشد، معدود بود ولی شمرده نشد، ممسوح بود ولی مساحت و متر نشد. این چون نصوص خاصه دارد که باید وزن بشه و کل بشه و نشد، این باطل است. لکن اون چه که به ذهن میرسد این است که این دستور توزین و کل کردن و امثال ذلک این موضوعیت داشته باشد و تعبد صرف باشد مشکل است. اینها عبرست برای رفع غرر. اگر در جایی غرر نیست و اگر در جایی خطر نیست، چه غرر را به معنای جهل بدانیم چه غرر را به معنای خطر، جایی که برای خریدار و فروشنده احساس خطر نیست، جهل نیست، ولو وزن نشود هم کافی است. یه تعبد محض باشد که بعضی از آیون رو این خیلی تکیه میکنن، تو فرمایشات برهمای خویی هم هست، این بعیده. یعنی ما در معاملات یه امر تعبدی صرف داشته باشیم، این بعیده. جایی که به هیچ نحو احساس خطر نیست، باز معذالک باید وزن بشه، باید کیل بشه، این چنین نیست. ظاهراً دستور وزن و کیل طریقی است و نه موضوعی، تعبدی محض نیست، امضایی است، و جایی که قرار نباشد نیازی به این کار نیست. مطلبی رو که بزرگان فقه به دنبال این مسئله ذکر کردن، البته مناسب بود که قبل از بحث معاملات ذکر بشه، مرحوم شهید در روزه همین جا این مسئله رو ذکر کرده و مرحوم شیخ رضوان الله علیه همین جای روزه کرده، وگرنه مناسب بود یا در پایان بخش بی ذکر بکنند یا در آغاز بخش بی. این است که معرفت احکام تجارت واجب است یا مستحب. یک کسی که میخواد تجارت کند، کسب کند، مستحب است که قبلا احکام تجارت رو یاد بگیرد یا واجب؟ چون تعبیر بزرگان فقه گاه این است که وین بقی تعلم و احکام تجاره. برخی از بزرگان فرمودن یجب و تعلم و احکام تجاره. این مهم آن است که بین این بزرگان اختلاف نظر هست. بعضی برانند که فرا گرفتن احکام تجارت مستحب است، بعضی ها برانن که فرا گرفتن احکام تجارت واجب است. آیا بین بزرگان اختلاف است یا نه همه برانن که واجب است منتها وجوب مقدمی دارد؟ واجب است که انسان احکام تجارت را یاد بگیرد، بعد وارد بازار بشود و تجارت کند. حالا بعد انشاءالله به این نتیجه میرسیم که واجب است، مگر اون احکامی که احتمال ابتلای اونها بسیار کم باشد، وگرنه قواعد کلی تجارت را برای یک تاجر فراگیریش واجب است. آیات و روایاتی رو در این زمینه ذکر می‌کنند. که اگر ذات اقدس اله بعضی چیزها را حلال کرد، بعضی چیزها را حرام کرد، احل الله البیع و حرم الربا فرمود، از اون طرف فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. گاهی لفظ حرمت را آورد نظیر احل الله البیع و حرم الربا، گاهی صیغه مفید تحریم را آورد تمام لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل، پس معلوم شد در اونجا یه سلسله محرماتی هست، یه سلسله محللاتی. و اگر فرمود اوفو بالعقود، لسان صیغش صیغه وجوب است، صیغه امر است. ای فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صیغه نهی است و تحریم، در اون چه که در آیه سوره مبارکه بقره آمد که با صیغه تحریم و تحلیل ذکر کرده، چه ماده حلال و حرام باشد که در آیه حل الله البیع و حرم الربا آمده، چه صیغه حلال و حرام باشد که در لا تأکلوا و اوفو و امثال ذلک آمده، معلوم میشه که انسان باید این حلال و حرام رو، یه چیزای حلال است، یه چیزای حرام است. خب اگر کسی اینا رو یاد نگیره و بعد مبتلا بشه و آلوده بشه، عذری ندارد که. اینا رو تلیعه بس. بحث اساسی که در این زمینه مطرح است، این همون حدیث معروف وجود مبارک از امیرالمؤمنین از ائمه دیگه فرمود من تجر بغیر فقه فقد ارتتم فی الربا. و وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه هم بعد اینکه به حکومت رسیدن این تازیانه دست شریفشون بود، می اومدن در بازار رسمی کوفه، می گفتن الفقه ثم المسجر، الفقه ثم المسجر. اگر شما بخواید اقتصاد سالم داشته باشید، باید فقه داشته باشید بعد تجارت کنید. اون خطوط کلی اقتصاد را بیان کردن، محرمات را بیان کردن، کسب‌های حلال را بیان کردن، کسب‌های حرام را بیان کردن. فرمودن اقتصاد وقتی رونق می‌گیرد که فقاهت پیشا پیش او باشد، الفقه ثم المتجر. بعد فرمودن من تجر به غیر فقه فقد ارتتم فی الربا. اون چه که برای ما همیشه مخصوصا در شرایطی که حکومت اسلامی مستقر است لازم است، آن از که این تمثیل است و نه تعیین. یعنی این چنین نیست که اگر کسی فقیهانه وارد اقتصاد شد مسون میماند و غیر فقیهانه وارد شد در رتمه، در چاله، در سیاه‌چال، در گودال ربا فرو میرود. رتمه یعنی همین سیاه‌چال، یعنی همین چاله. این مخصوص تجارت است، یعنی فقه ما فقه تجاری است، یا از آغاز و انجام زندگی ما فقه برای گفتن حرفی دارد. اگر مطلب دوم صحیح است کما هو الحق، پس می توان گفت من ساس به غیر فقه فقد ارتتمه، من اقتصد به غیر فقه فقد ارتتمه، من تعلم او علم به غیر فقه فقد ارتتمه. حالا کسی خواست وارد مسائل سیاسی بشه، فقیهانه وارد نشه، نمیدونه چی بده، چی خوبه، چی حلاله، چی حرامه، چی حسنه، چی قبیه، این رسمه به سیاه‌چال همیشه کنار او هست. این چنین نیست که اگه کسی بدون فقه وارد تجارت شد تو سیاه‌چال فرو میره، تو رتمه فرو میره. و اگر فقیهانه بدون فقاهت وارد مسائل سیاسی شد، این چیه؟ بالاخره حلال و حرام همه جا هست یا نیست؟ اون روز فقط مسئله تجارت مطرح بود، چه اینکه مکاسب و متاجر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تو مسئله تجارت. اما الجوم برای همه ما و مسئولان ما آشنایی به فقه، و ما باید بدونیم تنها چیزی که ما را از هر خطری میرهاند اعتقاد به خدا نیست. چون اعتقاد به خدا را مشرکین هم داشتن. کدوم مشرک در حجاز بود که خدا را قبول نداره؟ اینا به خدا معتقد بودن، به خدا هم قسم میخوردن، خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن. یک به عنوان اینکه مدیر کل جهان است، رب الارباب است، قبول داشتن. دو، تو ارباب متفرقه مشکل داشته، میگفتن رب انسان، مدبر انسان، مربی انسان، رازق انسان، شافی انسان، این اسلام، این بت هاست که اسلام شمین است. اینا در ربوبیت جزئی اختلاف رسمی داشتن با صاحبان شریعت. و الا لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولون الله. هم اونها باور داشتن، هم قرآن باور اونها رو نقل کرد. اونها که منکر خدا نبودن که، ولی در جاهلیت زندگی میکردن. چون اعتقاد به الله یه ثمره علمی دارد، اون مشکل حل نمی کند. مهم و مهمترین مسئله‌ای که انسان را می سازد اعتقاد به معاده. این انکار رسمی داشتن دیگه، می گفته انسان که مرد می پوسه، نه از پوست به در بیاد. مهمترین نزاع بین انبیا و مشرکان یکی توحید ربوبی بود که ارباب متفرقه باطل، اونی که مدیر کل است، رب العالمین است، رب الارباب است، همون رب ماست، ما ارباب دیگر نداریم. دوم این که ما در برابر هر کاری مسئولیم. هیچ کاری نیست که از بین برود. این کار در درون جان ما ذخیره می شود. حالا یا ما رو عقرب می شود یا حریر و پرنیان. اگر ما بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. میگن غزالی بعد از اینکه این بیت حکیم فردوسی رضوان الله علیه که از مفاخر ما شیعه هاست، از بزرگان حکمت تشیع است، اون روزهایی که نابارکه از سمیر رای کسی میبرد اعدامش قطعی بود، او در اون روزها گفت درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. حالا چون فردوسی بود نتوانستن با او درگیر بشن. این بزرگوار که از بزرگترین حکمای ما شیعه است یه بیتی دارد. غزالی میگوید نصایح 40 ساله مرا جناب حکیم ابوالقاسم فردوسی شیعی در یک شعر خلاصه کرده. من سالها درس اخلاق دادم، اما وقتی رسیدم به این بیت جناب فردوسی که اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. ما در تمام کارها یا داریم این درخت پرتیق قطاد جنگلی را آبیاری میکنیم، یا داریم ابریشم بافی و پرنیان بافی و استبرق بافی و دیبا بافی میکنیم. حرف نرم، گفتار نرم، برخورد نرم، اخلاق، عاطفه، رفتار خوب، اینا پرنیان است. اگر در قیامت ذات اقدس الهی فرمود الی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، یعنی فرشهایی که ما زیر پای مردان بهشت پهن می کنیم آسترش پرنیانه. ابرش چیز خدا می دونه. بتائن جمع بتانه است، بتانه اون آستر رو میگن. فرمود بهترین پارچه‌ای که شما در جهان دیدید پرنیان و ابریشم است. آستر فرشها اینه، ابرش چیه ما چی به شما بگیم؟ رو ندیدی هستن که اونا رو همین ایمان و عمل صالح میسازه دیگه. و اگر بار خار است فرمود یه عده رو ما تیغ میدیم، به یه عده میوه میدیم، به یه عده تیغ میدیم. خب اگر فرمود یه عده حیوانن الا شل انعام ولهم ازل، جلوی شتر که دیگه سیب و گلابی نمیریزن که، همین تیغای مغیلان امثال اینا رو میریزن دیگه. همون لیس لهم طعام الا من ذریع، ذریع با سادزاد یعنی تیغ، اون خار تیغدار رو بشون ذریع. خب این کسی که مرتب داره ادری میرنجونه، هی نیش بزن به این، هی نیش بزن به اون، خب میشه ذریع دیگه. این دارد درخت پرتیغ رو هر لحظه آبیاری میکنه، این طعامش ذریعه. این که دیگه اونجا باغداری و باغبانی نکرده به همراه خود برد دیگه. مهمترین مشکل انبیای وجود مبارک پیغمبر علیه و آله السلام با مشرکان حجاز یکی توحید ربوبی بود، یکی مسئله معاد. بنابراین من تجر به غیر فقه فقد ارتتم، من ساس به غیر فقه فقد ارتتم، من تکلم به غیر فقه فقد ارتتم، من تمدن به غیر فقه فقد ارتتم. این چنین نیست که این سیاه چال فقط مال بازار باشه، تو بازار هست، در جای دیگه هم هست. این بیان نورانی وجود مبارک است امیر در این روایاتی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله کردن امروز به مناسبت روز چهارشنبه یه مقدار درباره این حدیث نورانی بحث شد. حالا این بحث رو مفصل ملاحظه فرمید، این طور نیست که نظیر مسائل سابق ما هر سطرش رو ناچار باشیم بحث بکنیم. اجمالا در این مسئله آداب تجارت، استحباب تفقه در چیز تجارت، این خطوط کلیش مشخص بشه که اقتصاد بدون فقاهت به همون سیاه‌چال میرسه، سایر شؤون سیاسی هم همینطور است، کار ما حوزویان هم همینطور است که اگر خدا اینا کرده ما تو این درس و بحثمون فقیهانه وارد نشویم، این سیاه‌چال جلوی پامام هست که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله رب العالمین.